بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب هدایت انسانها در همه دوران هاست و نورش تا آنجا که مرز بشریت است میتابد و متعلق به عصر و اقلیم و نژاد به خصوصی نیست، چرا که زبان قرآن زبان هم نوا با فطرت است و گوهر مشترک همه انسانها در تمام دوران ها و میدان ها و یگان عامل هماهنگی جهان گسترده و پراکنده بشری است و هیچ کس را یارای جدایی از آن نخواهد بود. مسیر هدایتگری قرآن که استوارترین مسیر پرکشیدن انسانها به آسمان هدایت است، به معنای راه نمایاندن و رساندن سالکان از وضع نامطلوب به وضع مطلوب می باشد که همانا معنای واقعی و حقیقی سعادت است. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در راستای همین رسالت هدایتی قرآن شکل گرفته است و با توجه به جایگاه و رسالت رسانه، این برنامه عزم بر تفسیر عمیق واژه‌ها و بررسی نظریات مفسران ندارد، بلکه می‌خواهد قرآنی را که کتاب دواست به آغوش مردم بازگرداند تا شفا بخش بودن قرآن را بیش از پیش احساس کند. اهداف این برنامه در دو سطح پی گرفته می شود. در سطح نخست، استاد ملکی و دو کارشناس دیگر با عنایت به تفسیر صحیح آیات و کشف مراد جدی الهی به دنبال تبیین آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری یا درمان آن خواهند بود و در سطح دوم در کاربردی کردن درمان آسیب‌ها خواهند کوشید تا مخاطبین برنامه در سطح عمل نیز آسیب‌ها و راهکارهای برون رفته از آنها را بدانند و بتوانند مسیر و مقصد زندگی خود را از مسیر و مقصد سرکشانی چون فرعون، قوم عاد و قوم ثمود جدا کنند. امید که روزی بر صراط مستقیم که همانا مسیر نفس مطمئنه است قدم بگذاریم تا سرانجام به حیات طیبه نائل آییم. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره مبارکه نحل آیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا الله وإليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضر شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم در این برنامه نیز با ما همراه باشید و انشاءالله که خدای سبحان هم حقایقی رو به ذهن ما بیندازه تا در این نگاهی دوباره به قرآن حقایق دیگری رو بتونیم در زبان جاری کنیم و مورد استفاده همه شما انشاءالله قرار بگیره. خدمت آجای رضایی و آجای حسینی هستیم. آجای رضایی بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوار.
خیلی خدا علیکم.
جناب آقای حسینی عزیز و همه بینندگانی که این برنامه رو دنبال میکنم. امیدوار هستیم که بتونیم در این جلسه هم در خدمت بزرگواران باشیم.
خیلی متشکرم. بفرمایید حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام دارم، ادب احترام در خدمت استاد و جناب آقای رضایی و شما بینندگان محترم، و شاکرم که با یک برنامه قرآنی مهمان خونه های شما هستیم.
خیلی متشکرم. خب رسیدیم به سوره مبارکه بلد. با نگاهی دوباره به این سوره و به آیات، بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم به هذا البلد. خب غالبا گفتن لا در اینجا برای تأکیده، یعنی لای زائد است. وقتی که یک کلمه در آیات قرآن معنا نشد ولی ذکر شد، این برای تأکیده. لا اقسم به هذا البلد، یعنی اقسم به هذا البلد، حتما قسم میخورم به این بلد و به این شهر که مکه باشه. و انت هلون به هذا البلد، من خدا میدونی چرا به این شهر قسم میخورم؟ چون ای پیامبر، چون شما در این شهر حلول داری و سکون داری و سکنا داری، چون شما در این شهر هستی، این شهر ارزش پیدا کرده و به این شهر قسم میخورم. چون ارزش مکان به مکینه، اگر یک جای ارزش پیدا میکنه، حتما یک انسان ارزشمندی در اونجا قرار گرفت. و همچنین قسم به و والدن و ما ولد، قسم به والد که فرمودن است ابراهیم، و ما ولد یعنی اون چیزی که او به دنیا آورده است، که حالا در اون مصداقش میشه حضرت اسماعیل. یعنی قسم به حضرت ابراهیم و قسم به حضرت اسماعیل. چه قسم هایی! هم قسم به مکه شد، هم قسم به تر از عظمت پیامبر شد، هم قسم به حضرت ابراهیم شد، هم قسم به حضرت اسماعیل شد. یا حالا بعضی فرمودن که و والدین، یعنی قسم به حضرت آدم، و ما ولد یعنی اولیای الهی که از حضرت آدم به دنیا آمدن. خب همه این قسم ها باز برای اینکه یه جواب قسمی وجود داره. برای چی خدای سبحان قسم میخوری؟ برای اینکه لقد خلقنا الانسان فی کبد، که این انسان ها بدونید در جایی که شما قرار گرفتید که دنیاست، جای بسیار سخت و دشواریه. اینجا دنبال آسایش نباشید، آسایش جای دیگه است. اینجا جای کشت و کاره، اینجا جای عمله، اینجا جای اقدامه، اینجا جای انجام وظیفه است. انجام وظیفه کار سختیه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. خب حالا تا آیه 4 با دوستانی گفتگو داشته باشیم تا ادامه انشاءالله خواهیم داد. خدمت آقای حسینی هست.
تشکر. حاجا یه سوالی در مورد همین لقد خلقنا الانسان فی کبد. این که خداوند متعال انسان رو در سختی آفریده، آفرینش سختی بوده و در این دویام سختی میبینه، بعضی اینجور سوال میپرسن که نمیشد خداوند متعال ما رو در سختی خلق نکنه؟ نمیشد ما راحت باشیم تو این دنیا هم؟ واقعا چرا مثلا این دنیا همیشه با سختی ها و با بلا و با همه چیز همراه هست؟
پاسخش این است که در همین دنیا ما این رو تجربه کردیم. این سوال شما رو پاسخشو که نمیشد انسان دکتراشو مثلا با یه قرص بخوره، دکترای مثلا فرض کن الهیاتشو بگیره، فوق دکترای فیزیکیشو بگیره. حاجر انقدر بعد زحمت بکشی تا اینکه فرض کن یه دکترای فیزیک بگیری، دکترای شیمی بگیری، دکترای مغز اعصاب بگیری. قاعده و سنت الهی برای این قرار گرفته که الجنت یحصل بالعمل لا یحصل بالعمل. از امام صادق علیه السلام بهشت را به بها میدهند، به بهانه نمیدهند. نابرده رنج گنج میسر نمیشود. یه قاعده است. انسان رو خلق کرده، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. من تو رو خلق کردم تا اینکه خودت با پای خودت، با تلاش خودت، با اراده خودت، خودت به قله سعادت برسونی. نکته دوم این که اینجوری باید به اون شخص پاسخ بدیم. اون برگرده بگه که نمیشد خدای سبحان موجودی خلق بکنه که گرفتار این سختی ها و شدائت نباشه. بگیم چرا؟ تو خلق کرده. خب فرشته های الهی سختی رو احساس نمی کنه. انسان است که مختار خلق شده است که اختیار کند این کار را یا آن کار را و بر اساس اختیارش تلاش کند تا اینکه به اهداف خودش برسه. بنابراین سنت خدا بر این قرار گرفته که انسان که مختار است با اختیاری که داره، با قدرت انتخابی که داره، با سختی و تلاش باید خودش رو به قله برساند تا ارزش پیدا کنه. به خاطر همینم همه ملائک به انسان سجده کردن، انسان به ملائک سجده نکرد که، به خاطر اینکه ملائک بدون زحمت در اون جایگاه قرار گرفتن، ولی انسان با زحمت به تلاش در اون جایگاه قرار میگیره.
چون اون وقت درسته، اما این بلاش میتونه شخص جواب بده که از این طرف که اینی که مثلا شما فهم با یه قرص مثلا یه دکترای بگیره، اینم چون خداوند متعال اینجوری قرار داده دیگه،
سنت خداست،
سنت خداست.
یعنی سنت خدا، یعنی دنیا، دنیای اسباب و مسبباته. اونی که شما بخواد بگید دیگه اون اسباب و مسببات از بین میره. به خاطر همینم هم هست که این همه علم کشف میشه، در از کشف میشه رابطه ها در عالم هستی. یکی از رابطه ها اینه که اگر کسی تلاش کند و تلاشش خالصانه باشد، در مقامات بالایی از انسانیت قرار میگیره. اگر کسی تلاش کند در مراحل درکات و در پستی ها، در انتهای پستی ها قرار میگیره، بدترین انسان میشه. مانده که خودش کدام یکی از اسباب و مسببات را انتخاب بکنه، این مسیر تعالی را یا مسیر سقوط را. این سنت خداست.
چا میتونیم اینجوری جواب بدیم که خداوند متعال درسته یک مسیر سختی سر راه انسان ها قرار داده، اما چون از یه طرف راه رو هم نشون داده، این مسیر صعب العبور رو مثل یه کوهی که کوهنورد میخواد بره، اگر درست مسیر، مسیر خیلی سختیه، اما چون مسیر رو از قبل نشون دادن که چجوری بری میتونی راحت تر بری به اون قله برسی، اون وقت دیگه برای انسان راحت هست.
اصل سختیش اصلا صریح قرآن، یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدحن فملاقی. تو به سوی خدا حرکت میکنی با سختی. سختی سازنده است. شما در حسرت یه مقداری از حسرت که کوه طلا بکنی تا نیندازی داخل کوره آتش، تا این گرما نبینه خالص
نمیشه.
منتها مهم اینه که اگر کسی، حالا به این عبارت بگم، اگر کسی در این مسیری که خدای سبحان تعیین کرده حرکت بکنه، لحظه به لحظه انما الاسر
یسرا.
خدای سبحان در دل عسر، نه بعد از عسر یسره، در دل عسر. یعنی انسان یه موفقیت که به دست می آورد، اون تلخی، اون سختی کنار میره. مثل همون کسی که دیپلم گرفت، یه خوشحالی براش عائد شد، باز دوباره تلاش کرد تا لیسانس بگیره، وقتی اون مدرک گرفت دوباره یه خوشحالی. یعنی هر فتحی سختی داره، اما در دل سختی
آسونی ها
هم وجود داره که راه رو برای ما هموار میکنه. در خدمت آقای رضایی هستم.
من اولین سوالم در مورد همین سختی ها بود که این سختی ها آیا فقط برای مؤمنینه یا نه، طبق کلمه‌ای که خود خداوند به کار برد، الانسان، یعنی چه مؤمنین چه ملحدین، همه سختی میکشن. اینطوره؟
بله دیگه، این حضرت در نهج فرمود که این دنیا دارون بلبلاء محفوفه، اینجا به بلا و ابتلا و سختی پیچیده شده. کدام انسان غیر مؤمنی میشناسی؟ یه کدام انسان ثروتمند میشناسی که عزیزش از دست نده، پدرش از دست نده، مادرش از دست نده، مریض نشه، نیفته پاش نشکنه و در انتظار مرگ نباشه؟ خود انتظار مرگ، خود این مردن ها تمام، در روایت باز از نهج البلاغه داره، همه اون لذت ها رو خراب میکنه. مگر کسی که مرگ را انتهای کار ندونه، بلکه مرگ را ورود به نشأه دیگر بدونه، انتقال بدونه، نه انتها.
پس اصل سختی هم برای مؤمنینه هم برای ملحدینه.
بله.
یعنی اینطور نیست که مؤمنین بگن که پس همه سختی هم مال ما شد. مثلا سختی جنس و بافت دنیا سختی. نکته دوم اینه که سختی که مؤمنین میبینن با سختی که ملحدین میبینن متفاوته. یعنی یه چیزی ممکنه برای یه مؤمن سختی نباشد ولی برای کفار سختی باشه، تعب باشه یا نه.
تفاوت در شدت ضعف سختی وجود داره. من مثال میزنم، حالا اون شعری که الان خود شعرش یادم رفته، شما شاید یادتون بیاد، که نبینی باغبان چون گل بکارد به امید روزی که گل برارد. اگر باغبانی داشته باشی که با امید باغبانی کنه، درست این تیغ دستشو خراش میزنه، خون میاره، زحمت میکشه، اما چون امید داره به گل، امید داره به این که بعد از یک ماه دو ماه دیگه این درخت ها به بار میشینه، به میوه میشینه، این سختی ها رو تحمل میکنه به خاطر رسیدن به اون میوه ها. مؤمن چون ایمان به نتیجه داره، ایمان به پاداش داره، ایمان به جزا داره، ایمان به یک دنیای بهتر از اینجا داره، سختی های اینجا براش خیلی سخت نیست. این که حضرت مریم فرمود که من دوست دارم به دنیا برگردم و کارهای سخت انجام بدم، در زمستان سخت وضو بگیرم و نماز بخونم و در تابستانهای گرم روزه بگیرم، او چون فهمیده که این سختی ها چه باری و چه نتیجهی در عرصه باید که اون برداره. خب این معلومه برای مؤمن، لذا سختی های این دنیا برای او خیلی سخت نیست، چون امید به پاداش، امید به جزا داره. خیلی اینجا حرف زیاده که ایمان به آخرت بعد از ایمان به توحید. میدونید که در قرآن ایمان به آخرت مطرحه از جهت اهمیت. 1400 آیه ما در قرآن داریم درباره آخرت ایمان. اون وقت به عبارت های مختلف، یوم تبل السرائر، یوم القیامه، یوم الاخره، یوم الجزا، الاخره، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم فلان، انگار دریچه هایی و روزنه هایی رو قرآن به سوی انسان باز میکنه که از دریچه های مختلف آخرت رو ببینه. معلوم میشه که ایمان به آخرت هست که این سختی ها را برای انسان آسان میکنه.
خب اگه وقتت می سوال دیگه هم بپرسم، همونی که الان طبق بیانیه که شما داشتید، پس سختی مال مؤمن و ملحد هست.
بله.
اما نوع نگرش انسان به سختی اینطور اگر درست باشه میتونه از این سختی استفاده کنه.
بله بله.
ولی سختی علکیه.
بله. یعنی اون سختی هست و هیچ فایده هم
نداره.
نداره. یعنی کنج قفس چون نیک اندیشی، گلستان است مرغ شکیبا را. یعنی اون مرغ اگر شکیبا باشه و صبور باشه، کنج قفس رو برای خودش گلستان میکنه.
احسن.
اون کسی که تو این دنیا، اینایی که الان شما تو مشاوراتون باشون مواجه هستید، طرف میاد افسردگی گرفته و ازارک، من اینا رو میگم بعد اینا رو ایمان درمانی بکنی. یعنی اینا رو وقتی ایمانشون رو به آخرت، به برزخ، به قیامت، به روزهایی که بسیار روزگار پر از ناز و نعمت‌های خالصه که خیلی هم دور نیست، چون این دنیا کلش چقدر بودی تو این دنیا؟ میگه یه روز بود یا بخشی از یک روز بود، کمتر از یک روز بود. دنیا اینجوریه. اما اون کسی که ایمان داره دیگه افسردگی نمیگیره. انسان مؤمن افسرده نمیشه. انسان مؤمن گرفتار استراب و استرس نمیشه. اون آرام علاوه ذکر الله، این آرامشه در همه زندگیش حاکی و حاکمه، ساری و جاریه. ظاهرا اشاره میکنم یک بیان برنامه رو ببینیم و دوباره خدمت شما خواهیم بود.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن.
خب خیلی ممنون که همچنان با ما همراه هستید. ظاهرا سوال دیگری از آقای رضایی داشتم. از رب فرمایید.
استاد این نکته بسیار مهمی شد که ما در هر صورت سختی میبینیم، رنج میکشیم، در یک سرزمین پر از مشقت هستیم. نکته اینجاست که به قول شما ما چجوری از این سختی ها استفاده کنیم برای رشد خودمون. سوال من دقیقا تو همین نقطه‌ای که فرمودید هست که فرض میکنیم دو تا انسان هستن و هر دو هم میزان رنج و مشقت تساوی دارن، هم تو نوع هم تو شدت.
بله.
یک نفر از این سختی استفاده میکنه و رشد پیدا میکنه و به سمت کمال میره تو این 60 سال عمرش، یک نفر هم نه، همش نق میزنه و غر میزنه و شاکی است از خودش و از جامعه و از خدا و اینها. طبق فرمایش جناب علی، اولین چیزی که باید تغییر بده نگرشش نسبت به این سختی هاست.
اصلا
این سختی ها
طبیعی
هستن.
ما تو مشاوره کسی که بیفته تو آب بگه چرا بدنم خیس شد، خب خیسی آب این امر طبیعیه.
بله.
یه مثلا دستش به روغن بزنه بعد داد بزنه که چرا دستم چرب شد، خب خاصیت روغن چربیه. بله. خاصیت این دنیا هم سختیه، علیها سنگلاخه، توش تصادف هست، توش نمیدونم بهمن هست، توش ریزش کوه بر سر انسان هست، بحث زلزله هست، بحث سیل هست، بحث مرگ و میر هست. جهان جای تناسایی نیست. خب این جهان، این دنیا مقدمه است که ما از این سختی ها برای خودمون ره توشه برداریم برای آرامشی که در بعد از این دنیا وجود داره.
درست. پس اولین تکنیک به عبارت دیگه طبیعی جلوه دادن این مسئله است. که واقعا هم طبیعی هست. من خودم تو فضای مشاوره خودم چه تکنیکه، مثلا فرض کن کسی ازدواج میکنه، همون روزای اول میاد از خانمش گلایه داره، از مثلا پدر خانمش گلایه داره، وقتی بهش میگه آقا اینا طبیعیه، تو یک سال اول اینا طبیعیه، طرف میگه طبیعیه، آره، اصلا راحت میشه، نیاز به تکنیک دیگه ای هم نداره. پس اولین نکته این است که کل این فضای مشقت و رنج یه چیز طبیعیه.
یعنی توقع ما از دنیا اگر همین باشه که اینجا جای سختیه، ما آرام میشیم.
آرام اصلا، چون ما مرتب گلایه داریم از اینکه چرا این بلا رو خدا سر من آورد، چرا من اینو خیلی تکرار میکنم. بله. چرا من مثلا بچه دار نمیشم، چرا من الان فقیر شدم، چرا من انگار که مثلا فرض کنید که به قول شما اینجا یه فضای آرامشی هست، بلا استثناست. طبق فرمود شما
نه.
بلا طبیعی است، آرامش استثناست.
یه تعبیری حضرت نهج البلاغه داره، فرمود که منزلی کسی فرض کنه امروز عزاست، این معنیش اینه که چند روز دیگه اینجا شادی جای دیگه عزاست. و اگر جای دیگه عزا شد معنیش اینه که قبلا اینجا شادی بوده الان عزا، یعنی شادی و غم با هم قرینن، با هم رفیقن توی این دنیا و این میچرخه توی تلکل ایام نداولها بین مردم میچرخونیم این ایام رو، شادی رو همه در حد خودشون تجربه میکنن، خنده رو همه تجربه میکنن، گریه رو همه تجربه میکنن، مرگ و میر رو همه تجربه میکنن، این دنیا همینه.
اگر ما تغییر نگرش رو داشتیم که سختی برای همه است، اون وقت دیگه شاید اون سختی هم اون سختی خودش رو از دست بده.
همینطوره.
اما از یه طرف شاید اینجوری باشه که این سختیایی که مؤمنین دارن میبینن، ما خود سختی رو طبق آیات تقسیم کنیم بر سختی شیرین و سختی تلخ. یعنی درست سختی داره و نمیشد که خداوند متعال انسان رو به یک مراتب برسونه بدون این سختی ها.
درست.
اما برای مؤمن این سختی ها، اما حضرت مریم که بله. فرمودید این سختی ها شیرینه براش.
بله.
درست. هر چقدر سخت میشه اون قدم شیرین تر میشه.
بله. چون داره بندگی میکنه.
بندگی میکنه.
یعنی برای مولاش داره زحمت میکشه. بله. مثل یک کسی که عزیزترین کس اومده شده مهمونش. خیلی عزیز دوستش داره. خب میره پشکون براش گوشت میخره، مرغ میخره، شب و روز زحمت میکشه تا اینکه به اون خوش بشه، ولی این وقت خودش احساس سختی نمیکنه چون داره برای محبوبش کار میکنه. مؤمن با این نگاه اون وقت سختی ها رو خیلی احساس نمیکنه.
ما یه مدل پس طبق تعریفاست، بعضی هم اوردن ظاهرا سختی شیرین، سختی تلخ. شهید مطهری که من داشتم مطالعه میکردم میفرماید که این سختی برای مؤمن ملحد هست، منتها اولش برای مؤمن سخته تا آخرش آسان و خوشی، برای ملحد اولش آسان و راحت است و آخرش تلخ و زننده میشه.
در مقایسه اینجوری.
بله.
حالا خود همین سختی وقتی مقایسه میکنیم به این سختی که اینجا هست با سختی که در برزخ و قیامت هست.
بله.
خب برای مؤمن اینجا سخته، اونجا که میره راحته.
درست.
چون دیگه این سختی ها رو نمیبینه. اما یک کافر و ملحد این سختی که اینجا میبینه در مقابل اون سختی نیست که
قابل مقایسه،
این خوشیه براش. در مقایسه بله. الان اینجا بحث مقایسه رو مطرح نمیکنه. فرمود که لقد خلق من الانسان فی کبد. آقا جان ای انسان بدان این که وقتی من عرض میکردم که قرآن خلاصه میشه در پنج مطلب، یکی این که بیان میکنه که ای انسان از کجا آمدی، دو به کجا آمدی، این به کجا آمدیه. تو آمده ای در جایی که پر از سختیه، مشقت، ابتلاست، غم، قصه است. اگر تلاش کردی در مسیر قد افلح من زکاها قرار گرفتی، در دل همون تزکیه که این لحظه به لحظه خود داری پاک میکنی، درست سختی میکشی، اما در دل سختی لذتی هم میبری که اون ترک لذت را اگر لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخانی، که شما قبل این سوالی کردی شاید این تکملش باشه. وقتی انسان این مرحله به فتول فتوح میرسه، یه لذت معنوی عادش میشه که اون قابل مقایسه با اون لذت ظاهریه نیست.
واجا اینجا الان جاش این سوالم بپرسم، چون میپرسنم. پس ما فهمیدیم که بالاخره سختی هست، این سختی شیرین دارد و تلخ. من الان میخوام، من که نمیتونم از این سختی فرار کنم و میخوام به سمت کمال برم، چیکار کنم که این سختی واقعا تبدیل بشه به شیرینی لذیذ؟ یه راه کلان و راه بردی فرمودید، نگرشت رو به خود سختی ها تغییر بده.
بله.
که این سختی ها تو رو رشد خواهد داد.
بله.
اگه بخوام تکنیک های خوردتر و عملیاتی تر، کلان از فردا طرف میخواد این سختی ها براش قابل هضم تر بشه، اینقدر نقنق نزنه، اینقدر قر نزنه، گلایه از همه میکنه، از خودش هم گلایه داره. اینو چی میفرمه؟ چه راهکارهایی؟
پس ببینید، یکی این که اون نکته که سید اشاره کردن که در روایت هم داره که وقتی یک مصیبتی عمومی بشه قابل تحمل میشه، مثل مرگ، همه میمیرن، هیچ کس نمیگه آی داد بیداد من چرا میخوام بمیرم. نه، مصیبت در ازا امت وقتی که تابت وقتی عمومی بشه قابل تحمل میشه. این اولین نکته است که ما بدونیم که آقا این مصیبت، این گرفتاری که نهج بلاغه پر از این عبارت ها برای همه است، چه مؤمن چه کافر. اصلا دنیا جای تن آسایی نیست، دنیا جای خوشگذرانی نیست. خب اذا امت خطابت این دیگه ما میفهمه که این سختی ها. نکته دومی که تلکل ایام نداولها بین الناس، ما این رو بین مردم میچرخونیم بدون این کلیه ها، این غم و شادی ها مال یک نفر مال یک قبیله نیست، این در بین انسان ها در حال چرخشه. نکته بعدی اینه که اینجا جای کشت و کاره. خب یک کشاورز تا وقتی که داره کشاورزی میکنه همش داره کار میکنه، همش داره بیل میزنه به امیدی که برداشت بکنه. مؤمن وقتی ایمان به برداشت داشته باشه، وقتی که میدونه که این کار خیری که انجام میده، این نماز براش مجسم میشه، این نماز در قبر و قیامت برای او تجلی پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه، این انفاق برای او تجسم پیدا میکنه، خود لذت میبره، چون داره همین الان داره انسان میسازه با این عملش، داره یار غار برای خودش خلق میکنه. اگر با این نگاه سختی ها رو تحمل کنه، صبر کنه، اون وقت همه این سختی ها برای او راحت میشه و اون جزء صابران میشه. مقام صابران مقام بسیار بلند و بالاییه. این دوتا عامل باعث میشه که این شخص نبره، کم نیاره، گرفتار استرس نشه، ناامید نشه، همیشه امیدوار زندگی بکنه. واقعا دستورات قرآن این که ناامیدی رو جزء گناهان کبیره میدونه با حاضر همین، چون ناامیدی باعث کسالت انسان میشه. ایاک الکسل والفشل فانهما یمنعان خیر الدنیا والآخره. کسی گرفتار کسالت یعنی خستگی جسمی به خستگی روحی بشه. ما نباید خودمون خیلی خستگی جسمی کنیم، اگر هم کردیم سریع رفع خستگی کنیم و خیلی خودمون گرفتار خستگی روحی نکنیم. کسی خستگی روحی بشود از خیر دنیا و از خیر آخرت باز میمونه، یعنی نه از دنیا استفاده میکنه نه از آخرت. حالا کی این کسالت سراغش نمیاد، این فشار سراغش نمیاد؟ کسی که امید به زندگی داره. کی امید به زندگی داره؟ کسی که نگاهش به دنیا نگاه واقعی باشه، نگاهش به آخرت نگاه واقعی باشه.
جا در حال تکمیلی فرمان شما، بعض از مفسرین هم در ارتباط بین این سه تا قسم و جواب قسمی که حذف کردن میگن که این خود شهر مکه با اون فراز فرودهایی که داشته، اینی که الان لیاقت اینو پیدا کردی قسم بهش یاد بکنند خیلی تو سختی های افتاده. یا خود پیامبر اکرم چی شد که اینقدر سختی دیده؟ ما اوزی نبی و مثل ما اوزید بوده، خیلی سختی دیده، اما الان با اون سختی ها شکوفاک شده خود حضرت. و همین حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل هم در زمین غیر زیزر ای اوورد، اما با این همه سختی اینقدر لیاقت پیدا کرده که خداوند بهشون قسم میخوره، با قسم داره یاد میکنه.
یعنی همه این مقاماتی که اینا کسب کردن
با سختی بوده، سختی ها. اما سختی های شیرین بازن.
بله، وقتی که برای خدا باشی شیرین میشه،
شیرین میشه.
خب در ادامه، پس این یک درس بود، یعنی یک آسیبی که وجود داره و این چند آیه داره اون آسیب اون درد را درمان میکنه. این است که انسان در دنیا دنبال آسایش مطلق باشه و از سختی و گرفتاری فرار کنه. این درده، این آدم میبره، این آدم کم میاره. همین که پدرش از دست داد، فرزندش از دست داد، احساس میکنه دنیا تمام شده. خدا سبحانه میگه که نگاه تعوض کن. اصلا اینجا جاش همین هست، اینجا جاش جای گرفتاری و سختی هست. بعد باز دوباره مثل آیات قبلی که قبلا عرض کردیم میره سراغ مصداق. این تا اینجا قاعده کلی، میره سراغ فرد. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا اون آدم گمان میکنه که کسی بر او قدرت پیدا نمیکنه؟ معلومی که بعضی تو دنیا یه قدرت های پیدا میکنن، قدرت مالی، قدرت مقامی، قدرت شخصیتی، که دیگه خدا رو نمیشناسن، که دیگه حواسشون نیست که اون بر خاک هم خبریه، همش این بر نیست. ایحسب ان لن یقدر علیه احد، خیلی گردن فرازی میکنه، یقول اهلکت مالا لبدا، داره قصه میخوره، داره شکنجه میبینه. این آدم یکی از اون کسانیه که توی این دنیای سخت سفت قرار گرفته ولی از مسیر توحید حرکت نکرده که این سختی ها رو برای خودش آسان کنه. یک عذابی از درونش اون رو داره میسوزونه. غیر از سختی دنیا یه سختی دیگری برش بار شده، اونم اینی که میگه که من این همه زحمت کشیدم، این همه تلاش کردم، مال به دست آوردم و مال لبد، لبد یعنی کثیر یعنی زیاد، ما مال بسیار زیادی رو من هلاک کردم که بتونم اسلام رو از بین ببرم. یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یره احد، آیا گمان میکنه که انسان گمان میکنه که در دید در مرآ و منظر خدای سبحان نیست؟ خب حالا این آیات بعدی هم به مقداری ارتباط داره و اعلام کردن که ظاهرا وقت تمام شده، ادامه آیات رو انشاءالله در برنامه آینده خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم.